بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 351 برهان دوم بود. خود این برهان بر اثبات مطلب فرمایشی است بلند و جمله اول این برهان که نفس به ذات خودش شاعر هست مدرکه، به این معنا که علم نفس به ذات خودش از ناحیه خودشه، هیچ واسطه‌ای در کار نیست. بحث دیروز به اینجا منتهی شد که هیچگاه نفس از ذات خودش غافل نمیشه، منتها باید بحث بیهوشی را، غشوه را، غفلت به معنای این که یه وقتی انسان به یک چیزی، به یک حالی مشغول هست و از دیگر شؤون خودش بی اطلاع میشه، مثل این که اونچنان غرق در مطالعه است، اندیشه و فکره که دستش در کنار بخاری نشسته بود، به بخاری چسبیده داره میسوزه اما توجهی به سوختن دست نداره و امثال این گونه امور. عرضی که داریم اینه که اینها همه، یعنی این برهان دوم با اونچه که به عنوان مقدمات در این برهان اخذ شده، علاوه از این که اثبات می‌فرماید نفس موجودی است مجرد از ماده و احکام آن که جناب فارابی در بیان اثبات اون هست، علاوه از اون تأکید می‌کند اون بحث شریف را که ذات انسان، من هر شخص، ایشون در مقام ذاتش او را بدون هیچ لحاظی، جهتی، ملاحظش بفرمایی، خودش خودشه، نفس نیست، روح نیست، عقل نیست، بدن نیست و اندیشه نیست، تفکر نیست، تخیل نیست، خود اون ذات یه چیزیست، یه حقیقتیست که بله به جهت این که تعلق به بدن دارد بهش می‌فرمایید نفسه، به جهت این که تعلق به کلیات مرسل مجرد عقلانی دارد بهش می‌فرمایید روحه، به جهت این که معانی کلی را ادراک می‌کند که این معانی کلی غیر از ذات اوست، اونها را ادراک می‌کند می‌فرمایید عقله، و به جهت این که مفاهیم جزئیه را می‌فهمد می‌فرمایید وهمه، و به جهت این که اشکال و صور را ترسیم می‌کند، ادراک می‌کند می‌فرمایید خیاله، و بدون جهت که با این چشم طبیعی می‌بیند می‌گیم مثلا باصره و مبصره، بیناست، با این گوش طبیعی میشنود، شنواست، سمیعه، بصیره و امثالی حرفا، ولا این جهات را، این اطراف را از او برداری، خود اوست. اون خود او چیه؟ ما خودمون خودمونی، ذات ما ذات ماست، ولی بخواهیم که او رو معرفی کنیم جز همین یک کلمه که خیلی به تمجمج با زحمت حرف زدن همینه که بگیم خب من هستم دیگه، ذات من ذات منه، به غیر از این ما حرفی در مقام تبیین نداریم، وگرنه بفرمایی من ذات من یه حقیقتی است که این حقیقت مدرکه، مثلا کلیات است، اشکال و صور است، مفاهیم است و و، باز میبینید خودتون را به لحاظ یک جهت خاص دارید معرفی میفرمایید. و اگر کسی از شما بخواهد که ذاتتون را، حقیقتتون را اون طوری که هستید معرفی بفرمایید، نه به این جهت به اون جهت، لفظی برای گفتن ندارید. کلت الانسانو عن غایت صفته، به حقیقت باید بگیم که هر زبانی، چه زبان خود همین صاحب این ذات و چه زبان دیگران، در مورد غایت صفت و عظمت وجودی این ذات که بخواهن به زبون بیارن، به وصفش در بیارن، کلت، همه کلیلن، همه خسته میشن، هیچ کس راه به جایی نمیبره. کلت الالسانو عن غایت صفته، که تمام زبانها از بیان نهایت وصف ذاتی حق و وصف ذاتی خودشون کلالن، کلیل شدن، خسته شدن، یعنی هیچ از دستمون بر نمیاد، دیگه نمیدونیم چی بگیم. ما گفتیم که من، من ذات من اونیست که میفهمد، مییابد، میچشد، میبوید، ادراک میکند که شما همه رو میفرمایید، ما این جهات رو که نمیخواهیم، دیگه من زبونم دیگه لال شده، نمیدونم چی بگم، دیگه کلیله. و این طورم هست. خب شما در مورد قشوه، حالا این عرضی که مقدمه گذاشتم برای این حل این بخش، این که کسی در حال قشوه چیزی به نظرش نمیاد، ازش میگید که شما این حالت قشوه یک ساعت دو ساعت چقدر طول کشیده، چی میگه؟ که بله متوجه نبودم که چی پیش آمده و چی درسته. بله در حالت بیهوشی ازش بپرسید که در این چند ساعت چند روز، میگه هیچ متوجه نبودم، فقط اون لحظه منو میبردن اتاق عمل و اینقدر متوجه بودم که جناب پزشک و اطرافیان ایشون داشتن به معالجه من پرداخته بودن و اینها، از اون به بعد دیگه نفهمیدم، چشم باز کردم دیدم که مثلا تو اتاق استراحتم و هاکذا. خب ببینیم شما اشکالی که میفرمایید، آیا میخواهید بفرمایید که او از ذات خودش بی اطلاع بود، یا اطلاعش از این که توجه به این که اطرافش چی میگذشت، کی بالا سرش بود، چه صدایی به گوشش میرسید، یا فرض چه خوابی رو میدید، چه اشکال و صوری رو در حال بیهوشی دیده، امثال اینها رو میفرمایید؟ اینها هیچ کدوم ذات او نیست. اگر توجهی به اطراف نداره و یا حتی در حال بیهوشی هیچ نحوه به یک صورت خواب هم تعبیر بکنیم اون رو هم نداشته باشه، به هر حال این دلیل بر این نمیشه بگیم او از ذات خودش، از کمون ذات خودش بیخبر بود. بله از توجه به اعضا و جواره خبر نداره، توجه به اعضا و جواره علم ذاتی نیست، اون علم ذات به ذات نیست، اون باز علم ذات به غیرشه. بخواهیم او را در مقام ذاتش اون چنان تمحض به خرج ببریم که محض ذات او را نگاه بفرمایید، تخیل در اون مرتبه نی، تعقل در اون مرتبه راه نداره. ولذا بفرمایید ببینم این شخصی که علم به ذات خودش دارد، شما علم به ذات او رو میخواید چی اسمشو بگذارید؟ علم کلی بذاری؟ معنا نداره. بفرمایید انسان به واسطه عقلش به ذات خودش عالم است. خب حالا اگر اینه، ما که فرض اکثری مردم که هنوز به مرتبه تعقل عقلانی نرسیدن، پس علم به ذات خودشون ندارن؟ این کودک علم به ذاتش نداره. همه ماها دیگه چون مرتبه عقل خیلی مرتبه قویه، خب پس کسی به سرحد تعقل نرسیده، ایشون علم به ذات خودش نداره، نمیشه که از ذات خودش بیخبر باشه. ولذا علم ذاتی، هر شخصی به ذات خودش اسمشو چه میخواید بذارید؟ میتونید بفرمایید این ادراک عقلانیه؟ نه، برای اینکه اگه میخواید بفرمایید ادراک عقلانیه، پس لازمش اینه که این شخص به ذات خودش به واسطه یه قوه، یه آلتی، حالا اینجا لفظ آلت به کار برده شده، قوه هم حتی بفرمایید، به واسطه یه قوه عقل خودش به ذاتش عالمه. خب اگر اینه، اگر افراد به سرحد عقل نرسیده اند، پس اصلا به ذات خودشون نباید عالم باشن. ولی این طور نی. بلذا علم ذات به ذات شما هیچ اسمی براش نمیتونید بذارید. نمیتونید علم ذات به ذات رو بفرمایید به واسطه چشم بود. من به واسطه چشم خودم خودم رو میبینم، خودم را، ذات خودم رو ادراک میکنم. چون اگه بخواید بفرمایید به واسطه چشم، پس علم شما به ذات خودتون به واسطه یه آلتی، یه واسطه برداشته شده. پس بین شما و بین ذات شما باید بفرمایید که واسطه خورده. واسطه کیه؟ یکی از آلاتتون، یکی از اعضای ما و یکی از قوایتون باشه. و حال این که ما میخواییم بگیم که قوا و اعضا و جواره همه تابع ذاتن، نه اینکه ذات ما تابع اینها باشه، که ما علممون به ذات خودمون به تبعیت از یکی از قوایمون باشه. و حال این که علم ما به خود این قوه ما هم تابع اون علم ما به ذات ماست. اینه که بله، در حالت قشوه یک نفر ادراکات عقلانی نداشته باشه، ادراکات تخیلی هم نداشته باشه، ادراکات وهمی هم نداشته باشه، ادراکات حسی از حواس پنجگانه هم نداشته باشه، ولذا وقتی که از اون حالش در آمده، چون توجه تامش به ذات خودش بود، به هیچ چیز دیگری نبود، حالا که آمده توجه به غیر پیدا کرده، رهاوردی برای غیر نداره که از او بپرسیم شما در این یک ساعت بیهوشیتون، قشوهتون چی دیدید؟ میگه چی ندیدم. چون میخواد چیزی رو که به من و شما عرضه بفرماید، اون در صورتی است که ادراکش به غیر ذاتش برگرده. و حال این که ادراک او به ذات خودش عین ذات خودشه، اون هرگز قابل انتقال به من و شما نیست، اون هرگز رؤیت توش نیست. در علم ذات به ذات رؤیت نیست، اشکال و صور نیست، توهم معنا نیست، تعقل معنای کلی نیست، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه علم ذات به ذات، به تعبیر خود جناب فارابی، ادراک ذات خود میکند، معلومه که ذات او مر خود او راست، یعنی تو خودشه، تو متن ذات خودشه، اون ادراک تو درون خودشه و با ذات خودش فقط هست. ولذا اون چه که معلوم خود اوست، ذات اوست، و ذات او نه به واسطه عقل ادراک میشه، نه به واسطه خیال، نه به واسطه حواس پنجگانه، نه به واسطه روح، نه به واسطه قلب، هیچ کدوم اینا ادراک نمیشه. چرا؟ برای اینکه ذات به اون جهتی که تعلق به بدن دارد نفسه، به اون جهت که تعلقی به مثلا مجردات عقلی داره عقل است، یا روح است، یا ادراک کلیات میکند عقل است، و اینها همه در بیرون از ذاتن. و ما حرفمون اینه که ایشون در حال بیهوشی، قشف، اینها فقط توجه تام به ذات خودش داره و ذات خودش را از هیچ یکی از این راه‌های ادراکی ادراک نمی‌کنه. ولذا علم ذات به ذات رو فرمودن علم حضوری تامه، علم شهودی تامه، خودش برای خودش مشهوده. هیچگاه نفس انسان، حالا قرار شد که ما اون حقیقت خودمون رو به لفظ نفس بنامیم. به الا اگه بخواهید خدشه بفرمایید، بفرمایید که آقا تجرد به ذات نفس ناطقه میخوره یا تجرد نفس بدون جهتی که تعلق به بدن داره میخوره. توجه داری؟ اینا داشته باشید برزن که یه مقداری از دیروز اینا فکر میرفتن که یه مقداری بحث تفکیک بشه باز بهتره. ما الان میگیم که نفس ما مجرد از ماده است و احکام ماده. درس 24 برای ما خیلی کارگشاست، درس 24 و 25. چرا؟ برای اینکه قرار شد که ما اون منی را که اون ذاتی را که از درس 19 تا درس 21 با دو برهانه، یکی از راه فکر یکی از راه تجربی ابن سینا، خواستیم اثبات بکنیم که اون من ما غیر از تن ما و کالبد بدن ماست، بعد اومدیم گفتیم آقا اجازه بفرمایید که راجع به این من شما ما یک اسمی بگذاریم، چون شما میفرمایید من، ما که میخواییم اسم شما رو ببریم چی بگیم؟ بگیم من که نمیتونیم بگیم که، پس اون من شما رو به چه اسمی ببریم؟ حالا از باب این که خواستیم براش یه اسم بگذاریم، گفتیم اسمشو میذاریم نفس که تا حالا آیون گذاشتن و ما هم دیگه اسمهای دیگر نگذاریم که باز دوباره یه اسم جدید بیاد تا دیگران این اسمو یاد بگیرن چقدر وقت بگیره، ما هم اسم نفس روش میگذاریم. بعد اونجا تأکید کردیم که آقا این اسم نباید رهزن بشه. غرض از این که ما اسم نفس را گذاشتیم از باب این که در مقام بیان به خودمون به دیگران رو حکایت کنیم به واسطه این لفظ نفس به اون من ما، به اون ذات ما. درست؟ که ولذا گاهی هم میبینید که حتی لفظ من رو هم، لفظ نفس رو هم به من استناد میدیم، میگیم نفس من، روح من، عقل من. حتی جلوتر میریم گاهی، چون اینو الفاظن دیگه، الفاظ اون طوری که واقع هست که نمیتونن باشن، گاهی هم میگیم ذات من. بله، تا اینجا هم پیش میریم. پس الان یه مقداری ما بحث رو دقیق بکنیم، اینه که تجرد نفس ناطقه، این تجرد در حقیقت برمیگرده به خود اون متن ذات نفس، که این متن ذات من به اون جهتی که تعلق به بدن دارد ما اسمشو گذاشتیم که گفتیم نفس. خب خیلی خوب، حالا اگه بخواید خیلی خطش وارد بیارید بفرمایید که آقا تجرد نفس شما به مال ذات شما هست، آیا این تجرد بدون جهت که ذات شما تعلق به بدن دارد که اسمشو گذاشتید نفس به این جهت مجرد هست، یا نه خیر شما این اسم رو برای اون ذات گذاشتید و در حقیقت تجرد برگشتش به خود اون ذات من شماست، نه به اون جهت که تعلق به بدن داره؟ بلا اگه بدون جهت که تعلق به بدن داشته باشه بفرمایید مجرد است، شما میخواهید بگید که نفس مجرد از ماده و احکام ماده است. بدن مادیه، جسم طبیعیه، ماده داره، حجم داره، رزم داره، وزن داره، رنگ داره. تعلق به بدن این یک جهتی است که در ذات شما ملاحظه میشه، وگرنه تجرد باید برگردد به خود متن ذات شما. خب اگر تجرد میخواد برگردد به متن ذات ما، اشکال قشوه و اینها که چطور در حال قشوه و امثال اینها خبر از هیچ جا نداره، خب باشه نداشته باشه، چون حتی تعلق به بدن هم در حال قشوهش آیا توجهی به بدن داره یا نه نداشته باشه. پس بنابراین اگر توجه به بدن ندارد بگیم که عنوان نفسیت ذات ما در حالت قشوه و بیهوشی برداشته بشه، عنوان تعلق برداشته شده، اسمی از نفس گرفته شده، والا نفس را، ذات نفس را، اون حقیقت رو که از اون نگرفتیم که او خودش خودشه. عنایت داری چرز میکنم؟ ما الان بحث تجرد رو در تمام این ادله در حقیقت باید ببریم تو متن ذات حقیقت انسان پیاده بکنیم، نه متن ذات انسان بدون جهت که تعلق به بدن داره که اسمشو میگیم نفس، نه خیر، بدون جهت تعلق به بدن داره پیاده نمی کنیم. ما میبریم تو ذات پیاده میکنیم، منتها این ذات را فعلا به چه اسمی قرار شد نام ببریم؟ قرار شد ببریم نامشو بگیم نفس. ولذا حالا میگیم ادله تجرد نفس ناطقه. این که میگیم ادله تجرد نفس ناطقه از باب این که ذاتمون را اسمشو گذاشتیم نفس، ما الان نفس میگیم. ولی اگه بگیم آقا نخیر، ادله تجرد نفس ناطقه یعنی در حقیقت ادله تجرد ذات خودشه، ذات خود انسان، که این ذات را به جهت تعلقش به بدن اسمشو گذاشتیم نفس و گفتیم از این به بعد همین اسم نفس رو میبریم، قرار شد که اسم گذاری باشه. والا نفس بیان تمام حقیقت ذات شخص نیست، نفس بیان یک جهتی از جهات ذات ماست. اون جهتش چیه؟ تعلق به بدن داره. اون وقت قهرن شما تجرد را که روی نفس بردید، نه روی ذات از اون جهت که تعلق به بدن دارد میفرمایید مجرد است، بلکه میگید ذات به ماهی ذات خودش، ذات ما خودش خودشه. حالا که خودش خودش هست، ادراک ذات به خودش حتی به جهت نفسیتش نیست، به جهت عقل بودنش هم نیست، به جهت روح بودنش هم نیست، به جهت قلبم نیست، به جهت دیدن و شنیدن و رفتن و خوردن اینا هم نیست. حالا اگه کسی بیهوش شده و برگشته، ما بهش میگیم تو چی دیدی؟ میگه هیچ ندید. میگیم تو چی شنیدی؟ میگه هیچ نشنیدم. میگیم تو چی تعلق به بدن داشتی؟ میگه هیچ، متوجه تعلق به بدنم نبودم. میگیم خب بگو چه نحو خوابی دیدی؟ میگه هیچی. چیزی رو فهمیدی یا نه؟ میگه هیچی. اگه میفرماد من هیچی رو نفهمیدم، یعنی ادراکش به غیر خودش در حال غش و بیهوشی نبود، این قبول داریم. اما این دلیل باید نمیشه بگیم که ادراک او به ذات خودش از بین رفته. که اگر هم او ادراکش به ذاتش هم بود، اون نمیتونه بگه من ذات خودم رو دیدم، نمیتونه بگه من شنیدم، نمیتونه بگه من خوردم، نمیتونه بگه من راه رفتم، نمیتونه بگه من تخیل داشتم، نمیتونه بگه من خوابش دیدم. ولذا برمیگرده بیدار میشه، تعلق به اینجا که پیدا میکنه بهش میگیم خب شما تا الان چه هیچ ادراک؟ میگه هیچ ادراک نداشتم. یعنی هیچ ادراک به غیر ذات خودم به هیچ جهتی نداشتم. اما این دلیل بر نمیشه که ادراکش به ذات خودش به ماهیه اونم برداشته شده. اینه که این خیلی نکته ای. سالا ما در فکرمون اینها به این نکته منتقل شدیم و خوب تذکری هم هست که تجرد نفس ناطقه را و ادراک ذات نفس به ذات را به جهت اسم نفس بودن نبرید. و الا اسم نفس بودن قرار شد طبق درس 24 و 25 ما صرفا این لفظ رو به جنبه اسمی براش بگذاریم که خواستیم همیشه ذات خودمون رو نام ببریم، به یک اسمی نام ببریم. ولذا اسم رهزن نشه، تجرد نفس، ادراک نفس ذات خودش را باید برگشتش به اون مقام غیبی ذات بفرماید، هیچ گونه جهات توش پیدا نشه. و اگر هم بگیم که تجرد نفس، فقط به جهت این که خواستیم نام اسم را ذات را به یک اسمی نام ببریم گفتیم نفس. ولا اگر بخوای خیلی اشکال رو دقیق بفرمایی، بفرمایید که ادله تجرد نفس ناطقه روی عنوان نفسیت ذات پیاده نشده، بلکه روی عنوان ذات بودن ذات پیاده شده. و الا عنوان نفسیت که ذات از اون جهت که تعلق به بدن داره، به خوردن، به دیدن، به رفتن، به نشستن، به حذف کردن، به از این جهات داره، ما اسمشو گذاشتیم نه. ایشون چجوری مجرد از بدنه، از احکام بدن است، از ماده است، از طبیعت است؟ و یه دقتی روش بفرمایید. منتها حالا در مقام ذات این بحث رو که تا اینجا آوردیم، این برای شما خیلی خوب مقدمه میشه تا اون مطلب رو درست ادراک بفرمایید که عنوانی که داریم چه در اینجا چه در قیامت اینه که عنوان اینه که نفس بی بدن نمیشه. نفس بی بدن نمیشه، درست؟ نفس بی بدن نمیشه. خب حالا از شما سوال کنیم آقا، عنوان نفس روی چی پیاده شده؟ عنوان نفس بر ذات ما از اون جهت که تعلق به بدن دارد پیاده می شود. خب پس نفسیت ذات در صورتی است که تعلق به بدن داشته باشه. چطور میشه که نفس ذات نفس باشه و بدن نداشته باشه؟ اگه بدن نداشته باشه پس چجور عنوان نفس بر او صادقه؟ معنا نداره. ولذا جالب اینه که ما میگیم در روز قیامت یا در هر عالمی نفس بی بدن نمیشه. نفس موقعی که نفس نباتی بود بدن هم نباتی بود، موقعی که نفس حیوانی شده بدنش هم حیوانی شده، موقعی که نفس انسانی شد بدن او هم انسانی شده، بدن او هم عقلانی شده. بعد در این حال این بدن او در این نشأه این همه اطوار داره، باز در عالم مثال وارد بشه بدن او مثالی میشه، در عالم آخرت واقع بشه بدن او اخروی میشه، که ولذا قائل به ابدان برزخیه و ابدان دهریه و ابدان اخرویه میشیم. خب این بدن بودن تو کجا مطرحه؟ که حالا درس 27 که انشاءالله میخواییم برای هفته بعد شروع بکنیم با عموم عزیزان، اونجا باید بحث بدن و نفس پیش بیاد که ببینیم آیا ذات ما از اون جنبهی که ذات غیبیه هست و تجرد این ادله تجرد نفس ناطقه بخواهد تو متن ذات پیاده بشود، آیا در اون مرتبه ذات به ماهی ذات ما نیازی به بدن داریم؟ نه، مرتبه ذات رو عرض میکنم. ولذا اینی که در حال قشو رفته اون عنوان ذاتیت او محفوظه، شاید در حال قشوه با این بدنم نبود، با بدن مثالی هم نبود، با بدن اخروی هم نباشه. چرا؟ برای اینکه ما ذات رو به جهت نفسیتش نخواستیم فرض کنیم. بله، اگر ذات رو بخواهید به جهتی که تعلق به بدن دارد او رو فرض بفرمایید، از اونجا دیگه اسم ذات میشه نفس، دیگه ذات به ماهی ذات نمیشه. وقتی اسم ذات نفس شده میگیم آقا نفس بی بدن نمیشه. چرا؟ برای این کسی عنوان نفسیت نفس برای ذات بدون جهت تعلق به بدن اوست. اگر عنوان تعلقیت به بدن رو برداری پس عنوان نفسیت برداشته میشه. اینطوری حالا این شما رو در اون جنبه هم کمک میفرما، دقت بفرمایید. پس نفس شاعر به ذات خود است. خیلی باید این ذات را رقیق بفرمایید، دیگر تمام جهات را از او بردارید، تمام لحاظات را اعتبارات را از او بردارید. ذات، خود لفظ ذات و الف و ت میگیم ذات، دیگه چه کنیم؟ بله خیلی هم با سر به سرمون بذاری میگیم من، همین این میمونون، باز نمیشه گفت که اونی که حقیقت واقعی وجود ذاتی ماست باز اون من است، میمونونه، یا وجود، حتی وجود لفظ واو و جیم و واو و دال، اینم نمیشه گفت. اینا همه الان به یک معنا دیگه چیکار کنیم؟ در مقام تبیینیم، بلا در مقام ادراک ذاتمون به ذات خودمون، مثلا به ذاتمون آقا بگیم اجازه بده که این لفظ من میم و نون باید بیاد بین من و تو حائل بشود که تا من خودم رو ادراک کنم، که بدونم من منم. نه دیگه، اونجا میبینی خود لفظ ما هم برای ما رهزن میشه. بله نفس شاعر به ذات خود است و اون ذات خودش رو هم با هیچ بیانی به شما نمیتونه ابراز بفرماید، و اون ذات خودش را اون طوری که ادراک میکند اون ادراکش هیچ جلوه هم نداره، چون به محض این که پای جلوه در میون بیاد لحاظات پیش میاد. نفس رو در مظاهر نفس دیدن است. اینو میفرمایید چه عرض میکنم؟ اگر بخواید بفرمایید آقا تو بگو که ذاتت چیه، اگه ایشون بفرماید آقا ذات من خب اونیست که عاقل است، پس دیگه بیان خود ذات نشده، بدون جهتی که عاقل است شده. ولذا ادراک ذات به ذات برای خود شخص مشهود است که حتی این ادراک او به ذات خودش برای خودش مثال هم نداره، مثال، صور، شکل، هیچی نداره، هیچ اصلا اینا بردار نیست. یه علم شهودی است که بی صورت است، بی لفظ، بی معناست، معنا و مفهوم توش نیست، الفاظم توش راه نداره، صور و اشکالم توش راه نداره، حتی معانی کلی مرسل هم توش راه نداره، هیچی توش نیست. ولذا از حالت قشوه بر میگردد، میگیم خب چی میفهم؟ اگه تو این مدت هیچ ادراک نداشتم. این برای این که اون ادراک ذاتش به ذاتش را به هیچ نحوه نمیتونه به غیر منتقل کنه، معنا نداره اصلا، معنا نداره. بعد ما منتها میگیم که خب بله این طرف حالا بیهوش بود، بله چه عجیب که صدای ما رو هم میشنید مثلا، بله بگه من در اون حال صدا رو میشنیدم، باز معلوم میشود که اون به غیر از علمش به ذاتش یک نحوه علم به غیرم براش پیدا شده. خیلی حرفه. علم مرکب هم داریم در علم ذات به ذات، منتها هنوز وادی در بحث علم به اون معنا نشدیم. و حالا علم او به ذات او آیا علم شهودی فقط که باید باشه؟ به غیر از علم شهودی علم فکری هم در علم ذات به ذات راه دارد یا ندارد؟ که ظاهرا راه ندارد، معنا نداره اصلا، وگرنه باید واسطه بخورد. مگر اینکه بگیم علم ذاتی هم از راه علم فکری ایجاد بشود، منتها نه اینکه واقعا این علم مستقل باشه، بلکه این علم مثلا فرض یه واسطه ای هم باز خورده، باز واسطهش همو علم ذات به ذات به علم شهودیه. به الا اگه مثل کانت بگوییم من می اندیشم پس من هستم، از راه اندیشه علم به ذات ایشون میخواست راه پیدا بفرماید، این خودش هم میشه علم فکری، علم شهودی نیست، یعنی علم ذات به ذات نشده، باز تابع اون علمه. و بالاخره بحث علم خیلی وسیعه، خیلی عجیبه. خب نفس شاعر به ذات خوده، حالا اگر نفس بخواهد در آلتی موجود باشد، باید هر آینه ادراک ذات خود را بدون ادراک آلتش با خود نکند، چون برای اینکه نفس در دیگری موجوده دیگه. اگر بخواهد خودش را ادراک بکند، پس باید حتما به واسطه عقلی، به واسطه خیالی، به واسطه چشمی، گوشی، اعضا و جواری، باید به واسطه اینا ادراک بفرماید. پس اگر اینجور شده، پس بین ذات ما و بین خود ما و بین ذات ما و بین اون آلتی که ذات ما در اون آلت است، باز نیازمند به یه وسیله دیگر هستیم. که آقا ما ذات خودمون رو که در این آلت به واسطه این آلت شناختیم، چی این وسط باعث شده که بین ذات ما و بین این آلت ارتباط برقرار شده؟ پس قهرم با دیگه آلت دیگری این وسط باشه. دوباره علم ما بخواهد به ذاتش باشه، باز نیازمند به اون آلت دومه، اون آلت دوم هم حتما نیاز به یه آلت سومی است که باز رابطه بشه بین او و بین ذات ما و یه تسلسل پیش میاد. پس باید بین نفس و آلت آلتی باشه، و همین جور باز دوباره بین نفس با اون آلت دوم هم باز باید آلتی باشه، بین او سومی با چهارمی، و تسلسل لازم آید که این باطله. خب بلکه هر چیزی ادراک ذات خود می کند، بلکه هر چیزی ادراک ذات خود می کند، ذات او مر خود او راست. هر چیزی که وقتی خودش رو ادراک می کند، معلومه که ذاتش هم مال خودشه، هیچ کاری به آلت، به قوا، به این طرف اون طرف نداره. و هر موجودی که در آلتیست، همانا که ذات او مر غیر او راست. برای اینکه واسطه خورده دیگه، پس ذات او برای خودش نیست، برای دیگریه. چراش آلت خورده، یه وسیله پیش آمده. خب حالا که اینطور شده، نفس ما که به ذات خودش قطعا میدونیم عالمه، پس اگر این هست این از اون ادله میشود که معلوم میشه نفس مجرد از ماده و احکام ماده است. و الا اگر مجرد از ماده و احکام ماده نبود، باید ادراک نفس مرزات خودش را به واسطه آلتی همانند ماده، احکام ماده از حجم، رنگ، وزن مثل امثال اینها بود، ولی اینکه اینطوری نیست. بیان حالا میخواییم، هنوز حرف ادامه داره. قریب این برهان را صدر المتعلهین در مبدع و معاد آورده است که نقل به ترجمه میکنیم. کتاب مبدع و معاد جناب صدر المتعلهین که آقا جان اگر مثلا انشالله یه وقتی واقعا خدا توفیق بده آدم مبدع و معاد رو برای شما بخونیم با هم مباحثه کنیم، یا شواهد ربوبیه را. شواهد ربوبیه خلاصه اسفاره، شواهد ربوبیه خیلی هم سنگینه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. مبدع و معاد جناب صدر متعلین هم بله یک دوره توحید است و معاده، اسمش هم معلوم مبدع و معاد، بله بله. یه دوره عقاید سنگین الهی قرآنی ما را ایشون در این کتاب خوب، بله دیگه، مثلا یک کسی به جای اینکه یک دوره اسفار بخونه یه دوره مبدا و معاد بخونه، یه دوره شواهد ربوبیه بخونه، خیلی خوبه. و اینها هر دو در بین قدما چیز بود، رسم بود، میخوندن. شواهد ربوبیه کتاب درسی بود شبیه اسفار که دیگه برداشته شده. حالا واقعش آقا بیمیل آدم نیست که همچین کتاب سنگینی را آدم در خدمت شما مثلا شروع بکنه، منطقه این مقدار مقدمات باید گذرانده بشه، چون اونها خیلی با مبانی سنگین و الحمدلله بله بیگذاف اگر تا اینجا را با دقت پیش آمده باشید با حرفایی که به محضر شریفتون تقدیم شده، فرض اگر خوب تا اینجا را آمده باشید برای شما پیاده شده باشید، الان خوندن مبدا و معاد شواهد ربوبی اینا مشکل نداره مثلا، بله خوب به راحتی میبینید به ادراکش میرسید. بله خیلی آدم قبطه شواهد رو میخوره، مبدا و معاد هم همینه. بعد یا مفاتیح الغیب جناب صدر المتعلهین خیلی عجیبه، خیلی اونم عجیبه، خیلی عجیبه مفاتیح الغیب. منتها مفاتیح الغیب دیگه بیشتر بله کنه و مثل این که از جلد هفتم اسفار، بله بحث خیر و شر و بحث به خصوص بحث قرآن، قرآن با بحثای مختلفی که پیرامونش مطرحه، نحوه تنزل قرآن، وحی قرآن، مثلا مراتب قرآن، بله که بولا جان در یکی از کتاب‌ها فرمودن که اگر کسی در شناخت قرآن بله مفتاح اول و مفتاح دوم همین چیز مفاتیح الغیب جناب صدر المتعلهین را درست او را بگیره و مرحله و موقف بله موقف هشتم، هفتم، هشتم مثلا هشتم اسفار اینها را، یا هفتم اسفار همین اوائل جلد اوله، اینها را با دقت حل بکنه، او حقیقت قرآن برای او تازه معنا میشه و خیلی هم شیرینه، خیلی خیلی. و جناب صدر المتعلهین در اونجا میفرمایند که آقا این که میبینی این قرآن دست من و تو هست، این قرآن من و تو از قرآن چیزی جز یک سیاهی ادراک نکردی. یه سیاهی. حالا همه مردم میگه آقا قرآن بلدی؟ بله آقا قرآن بلدیم. کدوم قرآن را؟ این قرآنی که روی صفحه اینجا نوشته شده و یا آقا یا با نی یا با قلمی یا با پرقوی یا با نمیدونم چاپخونه رنگی، ما فقط همین اینها را بلدیم میخونیم، اینا را. بعدم بهش بگیم آقا علاوه از این باز چی بلدی؟ میگه معنایش هم بلدی. خب اون چیزی که بلد هستی معناش چیه؟ بله مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون کتاب زیرش ترجمه نوشته، اون کتاب خیلی خب. علاوه از معنا باز چی؟ تفسیرش هم بلدم. تفسیر چیه؟ المیزان خوندم. المیزان چی نوشته؟ اونجا باز جناب آیت طباطبایی قلمی دست گرفتند و بعد تازه خود اون قلم نازنینیشون که مستقیما ما الان نگاش نمی کنیم، نسخه اصلی که دادن چاپخانه و چاپخانه آقای حروف چین یه دستگاهی رو اونجا گرفته و حروفی رو کنار هم چیده و بعد این حروف را ما داریم می خونیم. پس ما از قرآن چیزی جز یک سیاهی بلد نیستیم، سیاهی بلدیم، حرف داره ایشون. بعد می فرماید که اون روایت شریف را از جناب از حضرت حق تعالی میاره که حقیقت را من خودم را در پشت 70,000 حجابی که از نور و ظلمت هست خودم را به شما نشون دادم. بعد جناب صدر متعلی میگوید که پس بنابراین تمام اینها و ماهایی که در مسیر فهم قرآن هستیم اینها همه خفاویش تعبیر داره، خفاش ها، همه خفاش ها، شوپر شپرهایی هستیم که ای باید شب بشه ما براه بیفتیم، یک مقداری قدم بگیریم شب بشه، والا اگر روز بشود هیچ کسی ما نمیتونیم قدم برداریم. که لو کشفت صبحات و وجهی لحترقت، چی؟ لحترقت مدعا الیک بصر، چی حدیث داره که اگر اون حقیقت دلارای حقیقت اون وجود اون مثل همین در مورد نفس خودمونم بخوایم مثلا اون حقیقت دلارای نفس ما، ذات ما، حقیقت ما بخواهد خودش را از پشت این همه پرده های عقل و روح و سر و نفس و بدن و دیدن و شنیدن این همه حجاب ها بخواهد اون ذات در بیاید خودمون نشون بدهد، اصلا ما به طور کلی آتش میگیریم. لحترقه سوزنده است، یک ناریه که نار نار. ولذا فرمود الله نور السماوات والارض، نوره، خود نور حجابه، خود نور حجابه. یعنی همین که ما داریم او را به صورت نور و سماوات و الارض هم مشاهده میکنیم یعنی تو او را داریم تو حجابش مشاهده میکنیم بلا. یعنی اونجا به یک معنا، یک مثلا فرض به یک معنا تو تاریکی شبیم، منتها اونجا شبش روشناییه، شبش روشناییه، مثل این که بگیم آفتاب نور و سماوات و الارضه و ما الان که روز است هر کجا رو میبینیم نور آفتاب میبینیم، نور آفتاب میبینیم، ذات آفتاب نمیبینیم. به الله چشم مستقیم باز بفرمایی بخوای خود آفتاب رو نگاه بفرمایی میبینی ای خدا چشم داره کور میشه. حالا این که مادیه، بعد ایشون مثالم میزنن، همونطور که چشم ظاهری مستقیمن بخواهد چهره دلارای اون آتشکده حضرت حق رو نگاه بفرماید، یعنی آفتاب رو نگاه بفرماید، میبینی داره کور میشه، نور چشم شکسته میشه و اگر یک کسوفی، بله خسوفی واقع شده، هی بگن آقا عینک بزنید چه بگیرید، تازه استاندارد باشه، چه باشه، فلان باشه، منتها خداوند دیگه عینک‌های استاندارد آورد که هیچ کدامش باطل نیست، خیانت توش نیست، تمام اون چه که در عالم مشاهده میفرمایید اینها همه عینک‌هایی هستند که ما به واسطه این عینک‌های استاندارد داریم او رو می‌بینیم، وگرنه این عینک‌ها رو کنار بگذار عوالم وجودی همه بروند، یعنی تجلیات رو بردار، خود عین ذات را که حقیقت است مشاهده بفرمایید. می‌فرماد لحترقت، اون چه که می‌بینی همه آتش می‌گیرن، همه ذوب میشن، همه همه نمیشه، اون قدرت ادراکی نی. بله از کجا آمدیم؟ قربان جناب صدر متعلهین. نمیدونم اصلا چرا این اسم صدر متعلهین، ملا صدرا، اصفا، اینها چقدر آدم را، بله نمیدونیم، ما از فقط لفظش لذت میبریم. همین مولا صدرا رو هم بشناسیم خیلی هنر کردیم، آقا رو بشناسیم خیلی هنر کردیم، که هیچی نشناختیم، هیچ هم نمیفهمیم. بله لفظ مبدأ و معاد آمده دیگه در معرفی کتاب این حرف پیش آمد که در مبدأ و معاد آورده است که نقل به ترجمه میکنیم. انشاءالله فردا در خدمت.